استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و شما را به شنیدن برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی دعوت میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد وضعیت بگرام بعد از حمله دیروزه در اینجا، واکنش ها به این حمله و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
وزیر خارجه امریکا حمله دیروز بر نیروهای کشورش در بگرام را عمل تروریستی خوانده محکوم کرد. شرکت اعضای حرکت مردمی برای صلح افغانستان در نشست قطر و عربستان سعودی از اقدام امریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب ایران در لیست تروریستان استقبال کرد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه امریکا حمله دیروز بر نیروهای این کشور در نزدیکی پایگاه بگرام را یک عمل نفرت انگیز تروریستی خوانده محکوم کرد. وزیر خارجه امریکا حمله دیروز طالبان بر قوای امریکایی در نزدیکی پایگاه بگرام را که در نتیجه آن 3 سرباز و 1 قراردادی امریکایی کشته شدند، یک عمل نفرت انگیز تروریستی خواند و تقبیح کرد. مایک پومپیو در یک پیام خود در تویتر با ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان می گوید که سربازان امریکایی در افغانستان برای محافظت ما قربانی می دهند و کدام عمل بزدلانه تروریستی مانع تلاش های ما برای رسیدن به صلح نمی شود. 3 امریکایی دیگر در این حادثه زخمی شدند. مقامات امنیتی پروان می گویند که در نتیجه این حمله 3 غیر نظامی افغان هم جراحت برداشتند. ماموریت ملل متحد در افغانستان نگرانیش را در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات اخیر انفجاری در ولایت ننگرهار ابراز داشته است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت یافته های آنان نشان می دهد که در 5 روز گذشته در اثر انفجار ماین ها در ننگرهار 40 تن که اطفال و زنان هم شامل آنهاست کشته و زخمی شدند. تازه ترین حادثه انفجاری در شهر جلال آباد دیروز 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. حرکت مردمی برای صلح افغانستان از اشتراک نماینده هایش در نشست بین المللی در قطر خبر داده است. در نشست بین الافغانی در قطر خبر داده است. اقبال خیبر سخنگوی این حرکت امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش خواهد شد تا در این نشست تصویر واقعی افغانستان را نشان دهند.
فیصله داده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای سو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلي بده ورځ به له دوی سره شریکه کړو.
در این حال اعضای نهاد مردمی عمل شرکت اعضای حرکت مردمی برای صلح را مهم خوانده و تاکید دارند که نماینده های این حرکت در نشست قطر نباید تحت تاثیر سیاسیون افغان قرار گیرند. انتظار می رود نشست بین الافغانی که صلح در قطر به تاریخ 14 تا 16 اپریل در دوحه برگزار شود. آل همچن خبری از جهان. عربستان سعودی از اقدام امریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب ایران در لیست تروریستان خارجی استقبال کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این اقدامش را دیروز در یک اعلامیه قصر سفید اعلام نموده و سپاه پاسداران را وسیله عمده حکومت ایران در دستوردهی و اجرای کمپاین تروریستیش در جهان خواند. آژانس خبری رسمی SPA سعودی امروز از قول یک منبع وزارت خارجه این کشور گزارش داد که گفته است این تصمیم آمریکا یک اقدام جدی برای مبارزه بر ضد تروریسم است. سعودی رقیب بزرگ منطقه‌ای ایران است و دو کشور از جوانب مختلف در چندین جنگ منطقه‌ای به شمول سوریه و یمن حمایت می کنند. انتظار می رود ویلیام بار، لوید سارنوال امریکا، امروز به سوال های اعضای کنگره امریکا در مورد قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا معلومات دهد. بعد از آن که لوید سارنوال بار حدود دو هفته پیش گزارش رابرت مولر، سرمحقق خاص قضیه دخالت روسیه در انتخابات امریکا را به دست آورد، این اولین بار است که وی در کنگره حضور یافته و در مورد معلومات می دهد. قرار است ویلیام بار در یک کمیته اختصاصی مجلس نمایندگان حضور یافته و به سوال ها در مورد گزارش مولر که تا حال به طور مکمل منتشر نشده پاسخ دهد. لوید سارنوال ویلیام بار به تاریخ 24 مارچ در یک نامه فرستاده شده به کنگره خلاصه گزارش 400 صفحه‌ای رابرت مولر را با آنها شریک ساخته، جملات را از قبل مولر نقل کرده بود به شمول این موضوع که روسیه تلاش کرده بود در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مداخله کند. بار همچنان نوشته بود که شواهد جمع‌آوری شده توسط مولر برای این کافی نبوده تا گفته شود که رئیس جمهور ترامپ جلو عدالت را گرفته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وضعیت در بگرام بعد از حمله روز گذشته در اینجا، واکنش وزیر خارجه آمریکا و تحلیلگران در مورد این حمله، یک عضو پلیس جرگه میگوید
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خور میکنند که بتونن حق زیادتر رو بگیرن، از تو حتما سر روند سلم تاثیر خود میمانه. حد
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، لوی سارنوال امریکا در مورد گزارش در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به کنگره گواهی می دهد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. حملات طالبان بر پوسته های دولتی در ولسوالی سنچارک. ولسوال سنچارک می گوید
طالبان سنچارک ولایت سرپل و طالبان ولایات همجوار بالای حدود مدافع ما حمله کردند.
یک مرد 83 ساله در هند با آن که ده ها بار در انتخابات شکست خورده ولی باز هم به مبارزه ادامه می دهد. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. شنوندگان گرامی، طوری که میدانید دیروز در بگرام حمله انتحاری صورت گرفت که در آن چندین امریکایی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. امروز ببینیم در بگرام چی میگذرد. در خط تلفن احمد هنایش داریم. آقای هنایش، وضعیت در بگرام چطور است و مردم چی میگن در اونجا؟
مرد سلام دارم به شما جناب عباسی عزیز و از طریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، همینگونه که شما هم در خبرها در برنامه شام گذشته هم جزئیات ارائه کردین که بعد از وقوع حمله انتحاری که موتربم بود و در دروازه سوم یعنی ساحه شمالی میدان هوایی بگرامی حمله موتربم صورت گرفت که سبب کشته شدن 4 آمریکایی و 3 تن سربازان آمریکایی زخمی شدند و در این حال افراد به افراد ملکی هم در پیوند به یادسه تلفات وارد شد. البته زخمی شدن این 3 نفر از افراد ملکی، کسایی از جوانایی که به طرف ساحه میدان دشت اوساها برای بازی کرکت می رفتن در بازگشت متوجه نشده بودند که مانع آمریکایی‌ها برای انسداد کرده بودند ساحه را، نیروی آمریکایی مانعشان می‌شدند، اما اینا متوجه نشده بودند، در ایالت خود نزدیک ساخته بودند. با سبب تیراندازی شد که از جانب نیروی آمریکایی تیراندازی صورت گرفته بود که 3 نفر از اینا زخم برداشته که حالت یکیشان وخیم است و اوزاد به گونه‌ای است که تشویش‌های را به بار آورده و حالت تقریبا در حال نرمال شدن است و حالت اضطراری خود در حال فروکش می‌بینه.
خب خبرهای تازه که به دست شما رسیده، واکنش ها در خود بگرام چطور است؟ مردم چی میگن؟
مردم به دلیل از اینکه هم افراد ملکی زخمی شده واکنش ها در حال شکل گرفتن است و هم نگرانی های مردم رو به ازدیاد است، به دلیل از اینکه شما میدانین در سال جاری خورشیدی، همچنان حتی در سال جاری میلادی، ای اولین بار است که این حمله انتحاری به این گونه صورت میگیره که موتربم نزدیک میسازه خود را به دروازه میدان هوایی بگرام که سبب تلفات 3 نفر افراد ملکی میشه و همچنان کشته شدن نیروی آمریکایی. این نشان دهنده از این که تمام مردم می سوال از مسئولین مقامات امنیتی داشتن که ما هم باهاشون صحبت کردیم، با جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنی ولایت پروان موضوع را جدی ما همراهشان صحبت کردیم که نگرانی های مردم در حال شکل گرفتن از این مورد، بخصوص در سایه بگرام از جانب که موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و ای که اوضاع ناامنی روز به روز شکلش تیره شده میره، اما در این حال باز ای عملات انتحاری هم حال نشانهایش شروع شد. این مسائلی است که اینا میگن ما تحقیقات در این مورد داریم که جز کدام را چی گونه تانستن موفق شوند مخالفین مثل دولت تا خود را در نزدیک دروازه میدان هوایی بگرام برسانند. در مورد نگرانی این مردم هم گفتن حتما ما در نتایجی که تحقیقاتش بیرون شود ما با از طریق رادیو آزادی شریک میکنیم با مردم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو احمد حنایش بود که در مورد وضعیت بگرام و نظریات مردم منطقه بگرام در رابطه با حمله دیروزه که در او 4 آمریکایی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند توضیحات میداد. وزیر خارجه آمریکا حمله در بگرام وحشیانه خوانده و نکوهش کرده. مایک پومپیو گفته است که این رویداد مانع تلاش‌های صلح در افغانستان نخواهد شد. در همین حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حملات طرف‌های درگیر جنگ مانند حمله دیروز در بگرام بر روند صلح افغانستان به نحو تاثیرگذار خواهد بود. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در برابر حمله طالبان بر نیروهای آمریکایی در بگرام واکنش تند نشان داد. آقای پامپیو رویداد بگرام را حمله وحشیانه و تروریستی خوانده و آن را نکوهش کرده است. آقای پامپیو در حساب تویترش هم نوشته است که هیچ عمل بزدلانه تروریستی مانع رسیدن به صلح در افغانستان نخواهد شد. مایک پامپیو با اشاره به کشته و زخمی شدن تعداد از سربازان آمریکایی در نزدیکی پایگاهشان در بگرام گفته است که این سربازان به خاطر مسئولیت آنان قربانی دادند. در این حال نثار احمد غوریانی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه با اشاره به حادثه دیروز در بگرام میگوید که این رویداد ممکن به نحو بر روند صلح تاثیر بگذارد.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خور میکنند که بتوانند حق زیادتر بگیرن از این موضوع. این انتحاری شده و سرباز آمریکایی ها کشته شدند. اگر دیدیم که آمریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادند که حتما سر روند سلام تأثیر خود میمانه حتما 100%.
در حمله طالبان مسلح عصر روز دوشنبه در بگرام در نزدیکی پایگاه این نیروها 3 سرباز و 1 قراردادی آمریکایی کشته و 3 سرباز آمریکایی زخمی شدند. نیروهای ماموریت حمایت قاطع با نشر اعلامیه این خبر را تایید کردند و گفتند که این حمله ناشی از انفجار ماین کنار جاده بوده است. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در یک خبرنامه گفته است که این حمله انتحاری بوده و در آن بر علاوه 3 نیروی امنیتی افغان 6 سرباز آمریکایی کشته و 4 تنشان زخمی شدند. در این حال بهرالدین جوزجانی از کارشناسان سیاسی با توجه به رویداد بگرام میگوید دستهای پنهان به نحو تلاش میکند تا تلاش‌های جاری صلح در افغانستان را صدمه بزند.
در حالتی که مذاکره آمریکا به شدت علیه طالبان ادامه دارد، دستای پنهان در قضیه روساست، ایرانیاست، پاکستانیاست، میخواد یک طریق دیگه با انجام دادن همچون حملات پروسه صلحی که روان است، این پروسه را مختل بکنه. این بود سیاسی داره، بود استخباراتی داره.
پیش از این مسئولان نیروهای ماموریت حمایت قاطع و وزارت دفاع افغانستان گفتند که هم روند صلح و هم جنگ را به پیش میبرند. طالبان نیز پیش از این تاکید کردند که در کنار مذاکرات صلح به جنگشان ادامه میدهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، ساعت 1:15 است. توجه شما را به خبرهای اقتصادی جلب می‌کنیم که آرزو قیاسی تهیه کرده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در تجارت توسط بندر چابهار مشکلات وجود دارد. خانجان الکوزه معاونین اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که پس از مدارهای بارباری حامل 200 تن ماش، 570 تن مواد تجارتی و 370 تن سنگ تالک که حدود 2 ماه قبل حین افتتاح این بندر صادر شد، تا کنون دیگر صادرات و واردات از این بندر صورت نگرفته است. نیامدن کشتی های بربری به زمان معین، نبود خدمات و سیستم معیاری، مشکل ترانسپورت و تلاشی اموال از مشکلاتی هستند که آقای الکوزه از آن در این بندر یادآور شد. بندر چابهار یکی از مهمترین راه‌های ترانزیتی برای افغانستان یاد می شود که بر اساس توافق سه‌جانبه کابل و دهلی می توانند فعالیت های تجاریشان را از این بندر انجام دهند. قرار است تا یک هفته دیگر کار عملی پروژه انرژی برق کاسا 1000 آغاز گردد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید کار عملی این پروژه به صورت همزمان در 3 ولایت افغانستان، کابل، کندز و لغمان آغاز می شود. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز برای رادیو آزادی گفت که با آغاز کار عملی برق کاسا 1000، در کنار این که برق به این ولایت توزیع می گردد، برای تعداد زیادی از مردم زمینه کار هم فراهم خواهد شد. با تکمیل شدن پروژه انتقال انرژی برق کاسا 1000، بیش از 1300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان منتقل خواهد شد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که از طریق این پروژه افغانستان سالانه 45 تا 70 میلیون دلار حق ترانزیت هم به دست خواهد آورد. اینک توجه کنین به نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1075 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 980 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 52 افغانی و 1 لیتر دیزل 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول و 1000 روپی پاکستانی 535 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در این برنامه مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. قرار است لوئیس آرنوال ایالات متحده امروز در مورد گزارش مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به کنگرس کشورش گواهی بدهد. این نخستین بار است که ویلیام بار پس از دریافت گزارش آرنوال خاص در مورد اتهام مداخله روسیه در انتخابات آمریکا با سوال‌های یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ می‌دهد. روسیه هر نوع مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را رد می‌کند. فرشته نگاه در استودیو با جزئیات بیشتر. شنوندگان گرامی، از فرشته جان می‌پرسیم که جزئیات بیشتر در مورد پاسخگویی لوئیس آرنوال آمریکا در پیوند به گزارشی که به مداخله مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا شده چیست؟
عباس صاحب، نخست سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. ویلیام بار، لوئیس آرنوال آمریکا، پس از اینکه گزارش آرنوال خاص این کشور در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را دریافت کرد و فشرده از او را ساخت، قرار است امروز برای نخستین بار همان طور که شما گفتین به کنگره کشورش گواهی بده. آقای بار در مورد گزارش که هنوز به طور کامل نشر نشده به سوال های برای یک کمیته مجلس نمایندگان پاسخ خواهد گفت. پیش از این لوی سارنوالی ایالات متحده آمریکا آخر ماه گذشته میلادی در یک نامه به کنگرس کشورش گزارش 400 صفحه‌ای رابرت مولر سارنوال خاص را فشرده ساخت و به برخی از یافته‌های آن اشاره کرد که بر اساس آن روسیه به مداخله در مبارزات انتخاباتی آمریکا تلاش کرده. ویلیام بار لوی سارنوال آمریکا در نامه خود به کنگرس آمریکا نوشته بود که تحقیقات به این نتیجه نرسیده که اعضای ستاد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ در تلاش‌های روسیه برای مداخله در انتخابات آمریکا با مسکو هماهنگی یا توطئه کرده باشند. و همچنان نوشته بود که تحقیقات به دلیل دست نیافته که نشان بدهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان تحقیقات مانع تطبیق عدالت شده باشد. ویلیام بار در نامه خود از معلوماتی که رابرت مولر سارنوال خاص در مورد تماس‌های برخی از نزدیکان رئیس جمهور ترامپ انگام مبارزات انتخاباتی و پس از انتخابات در مرحله انتقال قدرت با مسکو داشتند جزئیات نداده. رابرت مولر سارنوال خاص آمریکا در 22 ماه مارچ اعلان کرد که گزارشش را در مورد اتهام مداخله مسکو در انتخابات 2016 آمریکا تکمیل کرده و نتایج تحقیقاتش به لوی سارنوال فرستاده. دو روز پس از او لوی سارنوال آمریکا گزارش مولر را در 4 صفحه خلاصه کرد و به کنگرس آمریکا فرستاد.
خب درباره این 4 صفحه شما گفتین، اخیراً برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از شماری از اعضای تیم تحقیقاتی رابرت مولر گزارش دادن که نامه لوی سارنوال یک خلاصه غیر عادلانه از گزارش آقای مولر بوده. خود لوی سارنوال درباره چی میگه؟
ویلیام بار لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا اکنون با این نگرانی ها از سوی اعضای حزب دموکرات روبروست که نامه او به گونه فشرده ساخته شده که گویا به سود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشه. از جمله در مورد سوال هایی که در پیوان به جلوگیری از اجرای عدالت مطرح شدن، با در نظر داشت همین نگرانی ها مجلس نمایندگان آمریکا خواهان دریافت و بررسی گزارش کامل رابرت مولر سارنوال خاص شدند، به شمول هر نوع شواهدی که ممکن وزارت عدلی آمریکا مانع نشران شده باشه. ویلیام بار لوی سارنوال آمریکا گفته که مقام های وزارت عدلی کشورش تلاش دارند تا اطلاعات حساس را تنظیم کنند و تعهد سپرده که تا حد اکثر گزارش را به دسترس همگان قرار بده. اطلاعات حساس گزارش رابرت مولر در مورد مداخله اتهام مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا می تواند در برگیرنده مواد باشد که از سوی هیئت عالی منصفه در جریان نشست محرمانه افشا شدند. قوانین فدرال آمریکا به طور عمومی به دولت اجازه انتشار چنین اطلاعات را نمی دهد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که قرار است لوی سارنوال ایالات متحده امروز در مورد گزارش مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به کنگرس کشورش گواهی بدهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را برق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به موضوع صلح پرداختند. روزنامه دنیا در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته است که ارگ در تلاش سبوداش کردن نشست قطر است. در مطلب آمده که ارگ به هدف سبوداش کردن نشست قطر در ترکیب هیئت گفتگو کننده سیاسیون افغان با طالبان مقامات حکومتی را جابجا کرد. این روزنامه در سرمقالهش رئیس جمهور غنی را چاکن گفته، اما نوشته است که خود وی در چا افتاد. روزنامه 8 صبح به نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است که همه طرفها در نشست پیشرو در قطر اشتراک خواهند کرد. این روزنامه در مطلب دیگری نوشته است که باز شدن مکاتب در مناطق زیر کنترل طالبان یکی از پیش شرط‌ها در موضوع صلح است. روزنامه آرمان ملی در واکنش به اعلامیه طالبان به نقل از مسئولان حکومتی نوشته است که این گروه نمیتواند که به تنهایی در رابطه با سرنوشت افغانستان تصمیم اتخاذ کند. این روزنامه در سرمقالهش گفته است که حامیان طالبان باید برای گفتگو با این گروه فرستاده نشوند. سرمقاله نویس نوشته است که با طالبان باید افراد مذاکرات صلح را انجام دهند که باورها و برداشتهای متفاوت دارند تا دو طرف انعطاف نشان داده و این کشور به صلح واقعی دست یابد. روزنامه ویسا در مطلب نوشته است که اشتراک در نشست قطر تصمیم خوب و بجاست، اما صلح خط قرمز نمی خواهد. در مطلب به نقل از رئیس شورای راه نجات گفته شده که حکومت و طالبان باید از فرصت به میان آمده در خصوص صلح درست استفاده کنند. روزنامه دولتی هواد نوشته است که حکومت و طالبان برای گفتگوهای غیر رسمی در قطر آماده هستند. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته است که دو طرف در نشست قطر در موضوع صلح تبادل نظر خواهند کرد. در سرمقاله آمده است که طالبان باید در موقف قبلیشان تغییر بیاورند و با پیوستن به روند صلح راه سیاسی را در پیش گیرند. و روزنامه اصلاح نوشته است که اتحادیه اروپا قطعنامه‌اش در خصوص حمایت از روند صلح افغانستان را تصویب کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
شنوندگان گرامی، یک مرد 83 ساله در هند ده ها بار در انتخابات شکست خورد، اما باز هم میگوید به مبارزه ادامه میدهد. این مرد که یک دکتر طب است میخواهد در انتخابات پیشرو در هند از ایالت اودسا نامزد باشد. جزئیات بیشتر از جعفر احمدی.
32 مرتبه شکست تا هنوز شامبابو سوودی را ناامید نساخته. او از سال 1962 در هر انتخابات نامزد بوده، اما در تمامیشان بازنده شده است.
در تمامی هند تنها یک نامزد مستقل است و او دکتر شام بابو سوودی است. دیگران همه نامزدان وابستند.
همسایه های این مرد میگویند با کارهای دکتر شام بابو آشنایی دارند و هنگامی که انتخابات نزدیک می شود او به تبلیغات می پردازد، اما همیشه چند رای خیلی محدود می گیرد. انتظار می رود انتخابات عمومی هند از 11 اپریل تا 19 ماه می در 7 مرحله برای تعیین نماینده های پارلمان آن کشور برگزار شود. رادیو آزادی.
برای بار دوم گروه ضربتی طالبان شب گذشته بالای قرارگاه شولکم ولسوالی سنچارک ولایت سرپل حمله نموده، 6 سرباز نیروهای امنیتی را کشته و 7 تن دیگر را زخمی ساختند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد چگونگی وضعیت امنیتی این ساحه با نقیب الله دقیق ولسوال سنچارک صحبت کرده است.
طالبان سنچارک ولایت سرپل و طالبان ولایات همجوار خاریاب و جرجان غور بگونه حشر بالاتر از 500 الی 600 تن با تمام ساز برگ نظامیشان بالای خطوط مدافع ما حمله و تهاجم گسترده کردند و از عملیات لایزری استفاده کردند با استفاده از تاریکی شب و متاسفانه نیروهای امنیتی ما به جام شهادت نوشیدند و جراحت برداشته شدند. در معنی توسط اسلحه لایزری طالبا اینا به شهادت رسیدند. عرض میکنم که اگر هر چاجل ما را حمایت نکنن به نهی که قطعه ریزر یک زتامی از اردو را به سنچارک مستقر نکنن و اعزام نکنن طور دائمی، ما در شبهای بعدی و روزهای بعدی با مشکلات جدی و چالش‌های جدی مواجه خواهد شدیم.
قبلا خو آقای آشنا والی سرپل و سخنگوی قلوردوی 209 شاهین و رادیو آزادی گفته بود که در ولسوالی سانچارک 120 نیروی اردوی ملی در اونجا مستقر هستند. با فکر میکنم که 3 توله است اونجا، یک کفایت نمیکنه.
از قلوردوی شاهین حتی یک عسکرش هم در سانچارک مستقر نیست. نظم آمه که قبلا مربوط وزارت محترم داخله بود با کمیت در حدود 10 تن با 2 شبکه زیریشان در اونجا مستقر بود که این شب متاسفانه 2 تن از این قطع جام شهادت نوشیدن و 2 تن دیگه شان جراحت برداشتن که باقی مانده 6 تن از اونا.
صحبتی بود با ولسوال سنچارک در مورد حملات شب گذشته طالبان بر این ولسوالی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar